بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب رسیدیم به درس 16 هم کلیات خمس. اولین نکته که باید قبل از شروع محتوای درس 16 هم بیان کنیم ارتباط این درس با درس گذشته و مباحث قبلیه. ببینید رفقای عزیز، ما در 20 درس اول که در واقع باب اول منطق هست به دنبال بررسی مباحث مربوط به معرف و شناخت راه‌های تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری بودیم. می‌خواستیم که در باب معرف یاد بگیریم که یک تعریف صحیح از مفهومی که مجهوله چگونه شکل می‌گیره. توضیح دادیم که ما اول قبل از اینکه بخوایم تعریف رو یاد بگیریم باید الفاظ رو بفهمیم که الفاظ وجودات معانی هستن، الفاظ حکایتگر از معانی هستن، الفاظ دال بر معانی هستن. خب اینو ما تا قبل از درس 14 یاد گرفتیم. بعد یاد گرفتیم که باید اقسام الفاظ رو بفهمیم، باید رابطه بین مفاهیمی که الفاظ دال بر اونها هستن رو متوجه باشیم تا بتونیم از این رابطه و نسبت ها در تعریف هایی که ارائه میدیم بهره ببریم، مخصوصا اونجا که میخوایم یه تعریف صحیحی داشته باشیم. لذا از همینجا پلی زدیم به بحث ضوابط تعریف. گفتیم که ضوابط تعریف 4 شرط و ضابطه وجود داره که یک جامعه و مانع باشن، یعنی رابطه بین معرف و معرف از حیث مستاق، باز تکرار میکنم و تاکید میکنم از حیث مستاق باید رابطه معرف و معرف تساوی باشه، اما از حیث مفهوم باید مغایرت مفهومی داشته باشن. و شرط در قالب همین توضیح کرد کردم، شرط بعدیش هم توضیح دادیم که باید بین معرف و معرف مغایرت مفهومی وجود داشته باشه. و در شرط سوم بیان کردیم که معرف ما باید واضح باشه و خالی از ابهام باشه، و در ادامهش توضیح دادیم که موارد ابهام یک معرف چیا میتونه باشه، مثلا استفاده از الفاظ محجور، استفاده از الفاظی که روشنی و وضوحشون از خود معرف کمتر باشه یا مساوی باشن، الفاظ مهمل، الفاظ مشترک، الفاظی که پیچیده هستن، مشکلن، معانی سخت دارن، چون بالاخره شما تو معرف میخواید مجهولتون رو تبدیل معلوم کنید و معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. یعنی اگه لفظ ما خودش، معرف ما خودش مشکل تصوری داشته باشه، مشکل سختی معنا داشته باشه، مشکل وضوح معنا داشته باشه و ابهام داشته باشه، چطور میتونه که معرفی که قرار تعریف بشه رو توضیح بده و تصحیح کنه؟ لذا این از شرط سوم. شرط چهارم گفتیم تعریف باید دوری نباشه. تعریف دوری هم توضیح دادیم، یعنی این که یک شی وقتی که تعریف میشه اون معرفمون خودش توقف داشته باشه بر معرف. این میشه دور مسرح. دور مزمنم چی بود؟ این بود که با یه واسطه توقف داشته باشه بر معرف. گفتیم تعریف نباید اینطور باشه، دوری باشه باز کار خراب میشه، چون معنای دوری بودن اینه که معرف واضح نیست که ما میبینیم معرف باز توقف بر معرف داره در توضیح و وضوح و روشنیش. بعد از همینجا بحثمون آغاز شد که گفتیم ما برای تعریف الگوهای متفاوتی داریم، یعنی میتونیم به طرق مختلف تعریف انجام بدیم، یا به صورت حدی یا به صورت رسمی. اگر به صورت حدی باشه یا حد تام یا ناقص، رسمی هم همینجور، رسم تام، رسم ناقص. اما گفتیم که حد به معنای بیان حقیقت و ذات شیء، که وقتی شما حقیقت و ذات شیء رو توضیح دادی به تبع در حقیقت از باقی و سایر مفاهیم همون رو متمایز کردی. چون وقتی مثلا شما در تعریف انسان میگی انسان یعنی حیوان ناطق، علاوه بر این که حقیقت انسان رو بیان کردی که حیوان ناطق یعنی موجودی که حیوانیت داره و ناطقیت داره، در کنار اون رو هم از باقی انواعی که وجود داره متمایز کردی، از باقی سایر مفاهیم متمایز کردی، از مثلا گوسفند و شتر و گاو و اینا متمایز کردی. این تعریف حدیه. اما تعریف رسمی، ما دنبال این نیستیم که اصلا حقیقت شی رو بیان کنیم، ما دنبال این هستیم که فقط صرفا یک تمایز ایجاد کنیم بین معرفمون با بقیه انواع. مثلا در تعریف انسان بگیم انسان یعنی موجود شاعر. خب این موجود شاعر حقیقت انسان نیست، چون ما داریم میبینیم که اگه واقعا حقیقت انسان باشه، باید در تک تک افراد این حقیقت وجود داشته باشه. اما در حالی که ما میبینیم که تو همه انسان‌ها اینطور نیست که همشون شاعر باشن، لذا ما فقط میخواییم با این تعریف رسمی، تعریف از نوع رسم، حالا یا تامش یا ناقصش که هنوز بررسی نکردیم، انواع حد و رسم رو انشالله بعد از بحث کلیات خمس بررسی خواهیم کرد آقای حسام الدین. اما رسمی فقط به دنبال این هستیم که تو تعریف رسمی دنبال این هستیم که تمایز ایجاد کنیم با باقی انواع. بالاخره ما به وسیله موجود شاعر میتونیم بین انسان و گوسفند یک تمایز ایجاد کنیم. به هر حال گوسفند موجود شاعر نیست ولی انسان هست، پس در این حد برای ما کارایی داره. اما اگر یادتون باشه دیروزم من اشاره کردم در درس قبل که اون تعریفی که تمام شرایط و ضوابط تعریف رو داره، یعنی اون چهار تا شرط رو داره، همه رو با هم میتونه داشته باشه، تعریف حد تامه، تعریف از نوع حد تامه. باقی تعاریف، حالا مثلا بعضی موارد حد ناقص هم میتونه به ما کمک بکنه، ولی اون تعریف کامل و حد تام هم حد تام هستش. خب حالا انشالله در رابطه با اینکه حد تام چیه، حد ناقص چیه و رسم تام و رسم ناقص حقیقتشون چیه، اینا انشالله توضیح خواهیم داد. اما قبل از اینکه حد تام و رسم تام و ناقص رو توضیح بدیم، اول باید یه بحث مقدمه‌ای رو داشته باشیم که تقریبا دو سه جلسه‌ای رو از ما خواهد گرفت. بحثمون اینه که حالا که ما می‌خوایم تعریف بکنیم، قطعاً ما باید از یه ابزاری استفاده کنیم. ما ضوابط تعریف رو یاد گرفتیم، غرض از تعریف هم آموختیم، شناختیم که تعریفمون یا برای غرض تعریف و بیان حقیقت یا غرض تمایزه. اما بالاخره ما باید از ابزار استفاده کنیم، بدون ابزار که نمیشه کار کرد، بیماری فطیره. ما نیاز داریم به ابزاری برای تعریف. گفتن که ابزار تعریف مفاهیم کلی هستن، یعنی ما به طریق مفاهیم کلی هستش که میتونیم یک تعریفی داشته باشیم و مجهول تصوریمون رو تبدیل به مجهول معلوم تصوری کنیم. گفتن چون ابزار ما مفهوم کلی است، ما برای مفهوم کلی اقسامی داریم، یعنی تمام مفاهیم کلی از این اقسام خارج نیستن، همشون در ذیل این اقسام قرار میگیرن. بنابراین چون ما مفاهیم کلی رو نیاز داریم، پس باید این پنج قسم مفاهیم کلی رو که در واقع الان پنج قسم هستن، من قبلش نگفته بودم، این مفاهیم کلی که پنج قسم هستن رو باید یاد بگیریم. که بخوایم به صورت خلاصه بگیم، ما پنج نوع مفهوم کلی داریم: نوع، جنس، فصل، عرض خاص و عرض عام. در قالب این پنج مفهوم ما میتونیم که ابزاری و ضابطه هایی برای بیان حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص ارائه بدیم. خب الان ما باید بریم سراغ تعریف اینها که حقیقت اینها چی هستن، حقیقت این مفاهیم کلی چیه، توضیح چه مفهومی رو میخوان بدن، و بعد از اون انشالله باید یاد بگیریم که چطور باید جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عام رو به دست بیاریم، و بعد از اون اقسام اینها رو بگیم، و انشالله در مرتبه سوم بریم سراغ استفاده اینها در بیان حد و رسم تام و ناقص. خب این نقشه کلی ما تا پایان بحث تعریف هستش انشالله. خب این از این توضیح مقدماتی. اما بریم سراغ توضیح این اقسام. ما مفاهیم کلی داریم، مفاهیم پنجگانه کلی که معروف هستن به کلیات خمس. از این کلیات خمس، ما قبل از اینکه وارد این تک تک اجزای کلیات خمس و مصادیق و اقسام کلیات خمس بشیم، مفهوم کلی در کلیات خمس دو نوع اصلی داره، یا ذاتی است یا عرضی است. در رابطه مفهوم کلی ذاتی گفتن که کلی ذاتی اون مفهومیه که امری رو توضیح میده که اون امر ما در واقع حقیقتی رو توضیح میده که اون حقیقت، اون امر، اون وصف، اون توضیح خارج از حقیقت افراد و مصادیق خود اون ذات نیست. یعنی ما از چیزی از درون ذات میخواهیم در حقیقت اون مفهوم رو توضیح بدیم، به این میگن مفهوم ذاتی. در مقابل مفهوم عرضی که نه، ما تو مفهوم عرضی یه کلی هست، مفهوم عرضی که خارج از حقیقت افراد و مصادیق خودشه. خب اما این از تعریف مفهوم ذاتی و مفهوم عرضی. حالا هر کدوم از این مفهوم ذاتی و عرضی اقسامی دارن. مفهوم ذاتی تقسیم می شود به در واقع نوع و جنس و فصل، و مفهوم عرضی به عرضی خاص و عرضی عام. ما وقتی که این پنج تا مفهوم رو یاد بگیریم انشالله به مدد خدا میتونیم از اونها برای تعریف مفاهیم استفاده کنیم. خب ذات رو عرض کردیم، یه ذات، خود ذات که مشخص یعنی حقیقتشه، اما مفهوم ذاتی یعنی چی؟ یعنی مفهومی که توضیحی که میخواد بده اون توضیح خارج از خصوصیات یا در واقع حقیقت، خارج از حقیقت ذات و افراد ذات نیست. بیان کننده یه امریه که یا اون امر همه ذات یک شیئه یا بخشی از ذات یک شیئه. در مقابل عرضی که عرضی بیان کننده یه امر خارج از حقیقت شیئه. انشالله در قالب اقسام مثالا اقسام که توضیح دیم مثالاش بیان بشه توضیحش مشخص میشه، تو با مثال واضح میشه، چون اگر با علما مثال بگیم کار خراب میشه. حالا مثلا با مثال هم میتونیم بگیم، اشکال نداره، حالا که فعلا در یک شناخت اجمالی از این مسئله باشیم عیبی نداره. من ببین یه بار مثلا میخوام در توضیح انسان بگم که انسان یعنی ناطق. این ناطق بودن انسان ذاتی انسانه، چون دربردارنده خصوصیت همه افراد انسان. اما عرضی این شکلی نیست. عرضی همه خصوصیات افراد رو نمیگه، یه امری خارج از ذاته. اگر باشه چیز خوبیه، اگر نباشه ذات از بین نمیره. به عنوان نمونه مثلا اگر انسان زاهک نباشه آیا دیگه انسان نیست؟ ما این همه انسان داریم که اصلا در کل عمرشون نمیخندن، آیا از انسانیت خارج شدن، از اون حقیقت انسانیت؟ یا مثلا فرض کنید در رابطه با شاعر بودن، آیا انسانی که شاعر نباشه از حقیقت انسانیت خارجه؟ خیر، شاعر بودن برای انسان یک امر خارج از حقیقت انسانه، اما ناطق بودن برای انسان یک امر خارج از حقیقتش نیست. بیان کننده یه بخشی از ذات و حقیقت انسانه که اگر اون ناطقیت نباشه انسان هم وجود نداره. یا مثلا مثال دیگه برای عرض عام، فرض کنید ما میگیم که انسان یک عرض عام داره به اسم مثلا راه رونده بودن، ماشی بودن. خب این ماشی بودن، راه رونده بودن، اگر یه انسانی، خدای نکرده اگر یه انسانی فلج باشه، اگر یه انسانی خدا نکرده فلج باشه، دیگه انسان نیست؟ قطعا انسانه، همه میگن آقا این انسانه، تبدیل به حیوان که نشده که. ولی اگر یه کسی خدای نکرده ناطقیتش رو از دست بده، یعنی قوه تفکرش رو از دست بده و حالا به هر طریقی مجنون بشه، دیوانه بشه، اصلا ما رفتارمون با اون آدم دیگه رفتار انسانی نیست. یعنی باهاش متفاهم انسانی نداریم، بشینیم باهاش حرف بزنیم، بتونه کتاب بخونه. رفتارامون همه در حد رفتارهای حیوانی. حیوانی یعنی چی؟ یعنی بدش نیست تا حیوانی. حیوانی یعنی که در حد این که آقا یه غذایی بخوره، غذای حاجتی بکنه، استراحتی بکنه و نیازهاش برطرف بشه. این چیزی که تو همه حیوانات وجود داره. اون چیزی که انسان رو با بقیه حیوانات متمایز میکنه ناطقیتشه. لذا اگر ناطق نباشه دیگه از انسانیت خارج میشه، اون وجه ممیزه انسانیت. این مثال و توضیح ذاتی بودن و عرضی بودن یه مفهومه. حالا این همه مثاله، در قالب این مثال ها ما میتونیم اقسامی داشته باشیم. بعضی وقتا ذاتی های ما، انشالله که واضح شد دیگه حسام جان، حالا سادات که نوشته واضح شد، خب خدا رو شکر. در قالب اقسام ذاتی ما سه نوع قسم داریم: نوع، جنس، فصل. عرضی هم دو قسم، عرضی خاص و عرضی عام. خب نوع چیه؟ نوع بیانگره اون کلی ذاتی است که بیانگره تمام ذات و حقیقت شی باشه. به عنوان نمونه ما میگیم که این شی طلا است، آن حیوان اسب است، آن حیوان انسان است. این طلا، طلا بودن، اسب بودن، انسان بودن، اینا همه بیانگر تمام ذات و حقیقت یک شی هست. به این میگن نوع. خب از همینجا ما میتونیم یه نکته رو بیان کنیم، این که بذارید نکته آخر بگم که واضح تر بشه. پس ما نوع اون کلی ذاتی است که بیانگر تمام ذات و حقیقت شیه، که خب در واقع میشه اینطوری گفت که هرگاه ما بخوایم از چیستیه و ماهیت افرادی صحبت بکنیم که این افراد، دقت کنید رفقا، این جملاتی که الان دارم عرض میکنم به خدمتتون الفاظ دقیقه، لذا استفادهشو ببرید. ما هر موقع بخوایم تعریف دیگر نوع به بیان دیگه، هرگاه بخوایم چیستی و ماهیت افرادی که یک حقیقت واحد دارن همشون رو بیان بکنیم در قالب یه مفهوم، اون مفهومی که بیانگر چیستی و ماهیت افرادی که حقیقت واحد دارن باشه، به اون مفهوم میگن نو. به عنوان نمونه اگر خاطر شریفتون باشه میگفتیم ذهن ما قوه عاقله داره، قوه عاقلش انقدر قویه که از دیدن جزئیات میتونه کلی بسازه. این همونه، افراد رو میبینه که متحد الحقیقه هستن. من زید رو میبینم، بک رو میبینم، حسن رو میبینم، حسین رو میبینم، تقی رو میبینم، علی رو میبینم، همشون یک حقیقت، ظاهرا اینطوریه که همشون یه چیزی اشتراک دارن، یه حقیقت مشترکی بینشون هست، یک حقیقت واحدی بینشون هست. اون مفهومی که بیانگر اون حقیقت واحد بین این افراد تلقی میشه، به اون مفهوم کلی میگن نو، که بیانگر ذات و حقیقت شیه. که اون مفهوم اینجا مثلا چیه؟ میشه انسان. یا مثلا در مثال دیگه، من طلای 18 عیار، من یک فلزی میبینم زرده، 18 عیاره، 24 عیاره، نمیدونم به صورت گردنبندیه، به صورت دستبنده، به صورت گوشواره است. من از مجموع اینها افراد متفاوتی که اینجا دارم میبینم، یک حقیقت مشترکه از اینها من به دست میارم. اون حقیقت مشترکه چیه؟ که اینا همه طلا، در طلا بودن همه مشترکن. این طلا میشه نوع اون مصادیق متعدد. یا مثلا فرض کنید من دارم چند نوع حیوان میبینم که خیلی شبیه همن، مثلا یال دارن، دوم بزرگ دارن، موجوداتی با وفا هستن، به قول نجیبن، ولی مثلا شکلهای متفاوت دارن. یکیشون مثلا فرض کنید قهوه‌ای، یکیشون سفیده، یکیشون خوب میدوه، یکیشون مثلا بد میدوه، یکیشون پاهاش مثلا فرض کن دراز، یکیشون کوتاه، اما همه توی حقیقت مشترک با هم در واقع اشتراک دارن، یک حقیقت واحد با هم اشتراک دارن، و اون در اسب بودنشونه. این اسب بودنه میشه نوع، انسان بودنه میشه نوع، طلا بودنه میشه نوع. این میشه نوع ما، که در واقع این طلا و انسان و اسب بیانگر تمام ذات و حقیقت این شی هستن. اینم از نوع. پس یکی از مفاهیم کلی ذاتی ما نوع هست. دو، قسم دوم، جنس. جنس چیه؟ جنس عبارت است از مفهوم کلی ذاتی که بیانگر و حاکی یک بخشی از حقیقت شی باشه، اما بخشی از حقیقت شی رو بیان میکنه که اون بخشه از کل خود اون شی اعمه. مثل مفهوم حیوان، مفهوم حیوان یک جنسه، مفهوم ذاتی از نوع جنسه. جنس بخشید حیوان به عنوان جنس انسان بخشی از حقیقت انسانه، همه حقیقت انسان رو حیوانیت اون تشکیل نداده و در بر نگرفته. خب پس در این صورت با وجود این که من میبینم که این حیوان بخشی از حقیقت انسان هست، اما حیوانی که جنس من هست، بله حیوان جنس ماست، این حیوان با وجودی که بخشی از حقیقت انسانه اما اعم از انسانه، یعنی مشترک بین انسان و مثلا شتره، مشترک بین انسان و گاوه. خیلی مهم بود. جنس کلی ذاتی است که، مفهوم کلی ذاتی است که بخشی از حقیقت شیء ما رو میگه، اما این بخش حقیقت شیء ما اعم از خود شیه، یعنی چی اعمه؟ یعنی شامل خود اون شیء و چیز دیگری هم میشه، که در مثال ما حیوان که جنس ماست اعم از انسان و شتره، با اینکه حیوانیت بخشی از حقیقت انسانه و بخشی از حقیقت شتره، اما بخش دیگر حقیقت انسان و شتر رو چیز دیگری غیر از حیوانیت تشکیل میده، اما حیوانیت اون بخشی از حقیقت انسان و شتره که بین انسان و شتر مشترکه، چون مشترکه اعم از انسان و شتره، اعم از انسان و شتر و گاو و گوسفند و پلنگه. خب اینه بعد جنس. نظام رو میتونیم اینطوری توضیح بدیم در رابطه با جنس به عنوان یک مفهوم ذاتی کلی. ما وقتی که سؤالی داشته باشیم از چیستی و ماهیت اشیایی که افرادی که اینها حقیقتشون متفاوته، دقت کنید، فقط ما تو نوع چی میگفتیم؟ میگفتیم نوع مفهوم کلی ذاتیه که بین افرادی که یک حقیقت مشترک و واحد دارن ما ازش اتخاذ میکنیم. تو نوع اینطور بود، حقیقت زید و بکر و خالد همه واحد بود دیگه، انسان بود. اما تو جنس، جنس ما مفهوم کلی که در پاسخ از چیستی و ماهیت مجموعه ای از افراده که اینها حقیقت مختلف دارن، دیگه حقیقت واحد ندارن. خب الان به عنوان نمونه من بین افراد مختلف الحقیقه ای مثل فرض کنید من دارم یه گله گوسفند میبینم که تو این گله گوسفند هم چوپان هست، در کنارش چوپان وایستاده، در کنار این چوپان گوسفندهایی وجود دارن، در کنار این گوسفندها گرگ وایستاده، مثلا فرض کنید در کنار اینها داره یه سگی هم راه میره. خب همه اینها با این مختلف الحقیقه هستن، اما یه چیستی دارن که این چیستیه باز بین اینا مشترکه، یعنی اعم از همه این هاست. اون چیه؟ اون حیوانیتشونه. لذا ما حیوانیت ما یک حقیقت مشترکی است بین انسان و مثلا شتر و بین مثلا گوسفند و سگ و گربه و حیوان، اینا حیوانات دیگه، اما این عنصر مشترک تشکیل دهنده همه حقیقت انسان و شتر و گاو نیست. یعنی حقیقت انسان غیر از حقیقت اسبه، حقیقت انسان غیر از حقیقت گوسفنده، چون انسان ناطق، اونها ناطق نیستن. اما با وجود اینکه اینها مختلف الحقیقه هستن، اونها که سوال دارن دارن سوالاشون پاسخ میدن در حین توضیح هم، با وجود اینکه اینها حقیقت مختلف دارن، یعنی تمایز انسان و حیوان انسان و مثلا ارزم به روز شما گوسفند و شتر به همین ناطقیتشونه، اونا ناطق نیستن و انسان ناطقه، اما با وجود این چون این افراد مختلف یک عنصر مشترکی دارن که اون عنصر مشترکه بخشی از حقیقتشونه، نه همه حقیقتشون، برخلاف نوع. تو نوع انسانیت همه حقیقت زیده، ولی توی جنس حیوانیت همه حقیقت انسان نیست، همه حقیقت شتر نیست. ما غیر از حیوانیت در انسان و شتر عنصر دیگه‌ای را هم لحاظ میکنیم. لذا ما اینجا بین افراد مختلف الحقیقه داریم یه عنصر مشترک در میاریم که به اون میگن جنس. خب اینم از جنس ما. حالا باز اگر سوالی باشه انشالله من آخر کلاس در خدمتتون هستم. بذارید روالش رو جلو ببریم، اگر ابهام داشت در خدمتتونم. سعی کردم تو این توضیح اگر سوالی ممکنه ایجاد بشه رو پاسخ بدم. اما ما مفهوم کلی ذاتی دیگری داریم به اسم فصل. این مفهوم کلی ذاتی دیگری به اسم فصل، گفتن فصل کلی ذاتی است که خاصیتش اینه که میاد یک نوع رو، اون نوعی که تعریفش بالا انجام دادیم، یک نوع رو از سایر انواعی که توی یک جنس مشترک هستن رو متمایز میکنه. دقت کنید یه بار دیگه توضیح بدیم. فصل کلی ذاتیه که خاصیتش اینه که میاد یک نوع رو از بین انواعی که همه این انواع توی یک جنس مشترکن جدا میکنه. به عنوان نمونه ما یک نوع داریم به اسم انسان، یک نوع داریم به اسم شتر، یک نوع داریم به اسم گوسفند، یک نوع داریم به اسم گاو، یک نوع داریم به اسم اسب، یک نوع داریم به اسم سگ. این همه نوع هم دیگه، انواع ما هم. بیانگر تمام ذات و حقیقت افراد خودشونه، درسته؟ باز. این انواع مختلف همشون توی یک توی یک جنس مشترکی اشتراک دارن، با اینکه مختلف الحقیقه هستن، یعنی حقیقتشون با هم متفاوته، اما تو یه جایی با هم، تو یک عنصر، یه بخشی از خودشون با هم اشتراک دارن. اون بخش چیه؟ اون بخش جنسیتشونه، جنسشونه که حیوانه. پس ما انواعی داریم که در جنس که حیوان باشن با هم چی هن؟ مشترکن. فصل کارش اینه میاد یک نوع از این، از بین این انواع رو که با هم همه اینها تو جنس مشترکن رو از اونا جدا میکنه، از بقیه جدا متمایز میکنه. به عنوان نمونه ناطق فصله، ناطق یک مفهوم کلی ذاتی از نوع فصل، از جنس، حالا هی نوع جنس میاریم قاطی نشه، یک مفهوم کلی فصله. ناطق یک مفهوم کلی فصله. این ناطق کارش چیه؟ میاد انسان رو که یک نوعه در کنار انواع دیگه مثل شتر و گاو و گوسفند و پلنگ و اینها، که همه این انواع توی جنسشون یعنی حیوان با هم اشتراک دارن، رو میاد انسان رو از بقیه جدا میکنه و متمایز میکنه، میگه انسان حیوان ناطق است. این ناطقیت مثل در واقع حکم جزء اخیر علت تامه رو داره، یعنی کار رو تموم میکنه برای ما دیگه. بعد از اون انسان با موجودات دیگه متمایز میشه، با انواع دیگه متمایز میشه. کما اینکه مثلا فرض کنید یک فصل دیگه برای یک نوع دیگه، مثلا فصل ساحلیت با صاد و ه دو چشم، تمایز یعنی جدا کردن، تفکیک کردن، اون فاصله انداختن بینش، دیگه انسان از اونها جدا میشه، دیگه اشتراک ندارن در ناطقیت، دیگه بین انسان و گاو و شتر تو ناطقیت که دیگه اشتراک نیست، تمایز یعنی این. ناطق میاد بین انسان و بقیه انواع جدایی میندازه، میگه تا حالا تو حیوانیت با هم مشترک بودید، از اینجا به بعد دیگه تو ناطقیت با هم مشترک نیستید. بله درسته حسام. خب لذا مثال دیگه بزنم برای فصل که واضح بشه. ما میگیم که یه فصلی داریم برای اسب تحت عنوان ساحل، ساحل یعنی کسی، حیوانی که سیحه میکشه. این ساحل که با ساد و هی دو چشم نوشته میشه، این ساحل فصل اسبه، میاد فصل تمایز ایجاد میکنه بین اسب و بقیه انواع. انواع دیگه چیا بودن؟ انسان بود، گوسفند بود، شتر بود، بقر بود، نمیدونم گاو بود، سرگی بود، همه اینا انواع بودن دیگه. میاد میگه ببینید از این شتر، گاو، پلنگی که اینجا درست کردید که همشون توی حیوانیت مشترکن، اسب من میخوام با خودم ببرم. اسب ما یه خصوصیت اختصاصی داره به اسم ساحلیت. پس اسب با اینکه در حیوانیت با اینها مشترکه، اما در ساحلیت از اینها جدا میشه، تمایز ایجاد میکنه بینشون. لذا وقتی ما میگیم فصل کارش ایجاد تمایز بین یک نوع با سایر انواعی که در یک جنس مشترک هستن، معنای این حرف اینه که تا قبل از ورود فصل همه انواع ذیل یک جنس اشتراک داشته، اما اون هم در بخشی از خودشونو. دقت بفرمایید، جنس اشتراک در بخشی از حقیقته، چون این افراد مختلف الحقیقه هستن، یعنی در بخش دیگر حقیقتشون با هم اختلاف دارن. جنس فقط میتونه در بخشی از حقیقت برای ما اشتراک درست کنه. لذا این انواعی که در جنسشون با هم اشتراک دارن تا یه جایی با همن، از یه جایی به بعد که فصل وارد جریان میشه، مثلا انسان از این دایره خارج میشه، یعنی دیگه در ناطقیت انسان با بقیه انواع اشتراک نداره، انسان در ناطقیت منحصر به فرد است. فقط ناطقیت است که برای انسان است و این فقط انسان است که برای ناطقیت است، کما اینکه در ساحلیت اسب فقط اسب است که ساحل است. لذا در ساحل بودن از اونها جدا میشه، در ناطق بودن انسان از بقیه انواع جدا میشه. خب اینم از توضیح فصل. اما بریم سراغ عرضی. عرضی ما که گفتیم مفهوم کلی که بیانگر امر خارج ذاته، خارج از حقیقت شیء، دو نوع داره، عرضی خاص و عرضی عام. عرضی خاص اون مفهومیه که در عین اینکه خارج از حقیقت شیء، یعنی بیان کننده حقیقت شیء نیست، مثل نوع و جنس و فصل نیست، در عین اینکه خارج از حقیقت شیء اما مختص به اون شیئه، یعنی توی جاهای دیگه نمیتوانیم ما این عرضی خاص رو داشته باشیم، مثل زاهکیت برای انسان. ما تو عرضی خاص در واقع میگفتیم که این مفهوم در اینه که خارج از حقیقت شیئه اما مختص به خودش، مثل زاهکیت برای انسان، مثل شاعریت برای انسان. شاعر بودن یک عرضی است، یعنی خارج از حقیقت شیء، اما این مفهوم خارج از حقیقت شیء مختص به انسانه. یعنی مثلا ما توی موجودات دیگه شاعر بودن رو نداریم که، واضح. یا زاهکیت همچنین، زاهکیت یه مفهومی است که خارج از حقیقت شیء. ما وقتی زاهکیت رو از انسان بگیریم، انسان از بین نمیره، این همیشه دقت بکنید. ملاک برای اینکه بفهمیم یه مفهومی عرضیه اینه که ما اگر اون از شی بگیریم، شی نابود بشه. شی با شی انسان، در واقع مفهوم انسان، با گرفته شدن زاهکیت ازش نابود نمیشه، با گرفته شدن شاعریت ازش نابود نمیشه، ولی با گرفتن حیوانیت و یا گرفتن ناطقیت قطعا نابود میشه. خب این از عرضی خاص. عرضی عام چیه؟ عرضی عام مفهومه کلی از عرضی است که در حقیقت بیان کننده یک امر خارج از ذات و حقیقت شیء، اما این امر خارج از ذات برخلاف عرضی خاص اختصاص به اون نوع نداره، یعنی توی انواع دیگه هم وجود داره. مثل چی؟ مثل مفهوم ماشی. ماشی یعنی راه رونده بودن، ماشی یعنی موجودی که راه میره. خب این ماشی بودن آیا حقیقت انسان رو تشکیل میده؟ یعنی اگه انسانی راه نره دیگه انسان نیست؟ قطعا انسانه، اما این ماشی با اینکه خارج از حقیقته اما دیگه اختصاص به انسان نداره، شترم راه میره، گوسفندم راه میره، گاوم راه میره، سگم راه میره، همه اینا راه، ماشینم راه میره، اینا هم موجودات هم دیگه بداخل. لذا این میشه عرضیه. خب کلیات خمس بحثش تموم شد، اما یه نکته باقی میمونه. صفحه بعد من نمیدونم چرا. حالا مطلب بعدی که و نهایی که تو این بحث میمونه اینه که خب ما از کجا تشخیص بدیم که یه کلی مفهوم کلی ذاتیه، یه مفهوم کلی عرضیه؟ یه مفهوم کلی از کجا قابل تشخیصه که ذاتیه یا عرضیه؟ گفتن که کلی ذاتی به لحاظ معرفتی و شناختی و عقلانی مقدمه بر شیه، در حالی که کلی عرضی از شی متأخره. در واقع به همون توضیحی که من دادم، اینکه اگر ما کلی ذاتی رو از شی بگیریم، شی نابود میشه، لذا مقدمه بر اونه، یعنی اون باید باشه تا اون شی تحقق پیدا کنه، ولی کلی عرضی متأخره، نباشه از بین نمیره. ما کنید مثلا الان تصور حیوانیت مقدمه بر انسانیته، یعنی وقتی من میخوام انسان رو تصور کنم، اصلا قبل از اینکه انسان به ذهنم بیاد حیوانیتش به ذهنم اومده. اما مثلا ذاتیت انسان قطعا وقتی من مفهوم انسان تو ذهنم میاد، همون اول ذاتیتش تو ذهن من نمیاد. اون چیزی که به ذهن من میاد تحت عنوان انسانیت اول حیوانیتشه، بعد حالا در مراتب بعدتر متأخر از تصور حیوانیت و انسانیت، بله انسان ذاتی هم هست، انسان شاعر هم هست، انسان ماشی هم هست، این ملاکشه. لذا یه کلی زمانی ذاتیه که به لحاظ شناختی و شناخت شناسی وقتی میخواییم ما بشناسیم، ابتدا بر اون شی مقدم، اگر مقدم بشه و بدون اون کلی اون شی اصلا تحقق نداشته باشه، اون بهش میگن کلی ذاتی، اما اگر اینطور نباشه میشه کلی عرضی. البته اینجا یه سری اشکالاتی هست که حالا فعلا وقتش هم نیست و مجالش هم نیست، چون بحث مطلب تازه و نوعیه. انشالله یه مطالعه بفرمایید، ما در جلسه آینده اگر وقت بشه اشکالات و نکات تکمیلی که نیاز هست رو خدمت رفقای عزیز توضیح خواهیم داد. خسته نباشید و الحمدلله رب العالمین.